سلام به همه همراهان عزیز، شما شنونده قسمت 4 از من بپرس هستید. در مجموعه این پادکست ها من ملیکا نادری در خدمت خانم دکتر ویدا فلاح دوست داشتنی، روانشناس و مدرس مهارت های زندگی هستم تا با هم در مورد موضوعات مهم و اساسی برای داشتن یک زندگی خوب و لذت بخش صحبت کنیم. گفتگوهای دوستانه و کاربردی که مطمئنم شما هم از شنیدنش لذت میبرید. همچنین شما همراهان عزیزم هم میتونید سوالات و موضوعات پیشنهادی خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید. سلام خان دکتر جان، روزتون بخیر.
سلام، حال شما چطوره؟
متشکرم، ممنون. خیلی خوشحالم که روز دیگه در خدمت شما هستم.
منم همینجور خوشحالم از اینکه یه پادکست دیگر رو داریم میریم و از فیدبکی که رو پادکست‌های قبلی گرفتم واقعا لذت بردم. سوالاتی که دوستان مطرح میکردن و بازخوردهای خوبی که دادن بهم انگیزه داد که واقعا رو موضوعات یه خورده عمیق‌تر و تحلیلی‌تر برم جلو، چون دانش و اطلاعاتو تقریبا آدما در زمینه‌های مختلف دارن. مسئله اینه که حالا این دانشو چجوری مورد استفاده قرار بدن، کاربردی کنن.
درسته، منم کامنتار که نگاه میکردم واقعا فوق‌العاده بود. ممنونم از همه بچه‌هایی که ما رو همراهی میکنن و به دوستاشون معرفی میکنن این پادکست ها رو. اگه موافق باشی خانم دکتر، امروز با هم راجع به عزت نفس صحبت کنیم، چون توی پادکست قبلی که در مورد احساس تنهایی بود، وقتی ما با هم صحبت کردیم متوجه شدیم که بخش زیادی از احساس تنهایی که هر کدوم از ما باهاش روبرو هستیم و گاهن باعث ناراحتیمون میشه به عزت نفس ما و اعتماد به نفس ما ارتباط پیدا میکنه. اولا که میخوام برامون توضیح بدی اصلا این عزت نفس و اعتماد به نفس چه تفاوتی با هم داره و اینکه خب هر کدومش رو چطور میتونیم تعریف کنیم و به کار بگیریم.
عالیه، چقدر این موضوع مهمه برای توجه کردن و کار کردن، و چقدر مردم نمیدونن اصلا عزت نفس چیه و تفاوتش با اعتماد به نفس. ببینه، عزت نفس همون حس ارزشمندیه، حس من خوب هستم گرچه ضعف‌هایی دارم، گرچه خطاهایی کردم، گرچه خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم، اما اینکه نمیتونم یه کارایی رو انجام بدم معنیشی نیست که آدم بی‌ارزشیم. من کماکان آدم ارزشمندیم. و معمولا کسی که عزت نفس بالایی داره این حس ارزشمندی رو در دیگران هم خوب میبینه و بازخورد میده. یعنی دیگران هم در نگاه چنین فردی ارزشمندن، گرچه خطاهایی دارن، گرچه اشکالاتی دارن، نقاط ضعفی دارن، ولی میگه این ارزش اون آدم رو در دید من پایین نمیاره. ولی فرق عزت نفس با اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس یعنی حس من میتونم یه کاری انجام بدم. این احساس من میتوانم اغلب باید در حین انجام کارها یا آغاز هر کاری که واقعا جدی میخواییم دنبالش کنیم در ما وجود داشته باشه. مثلا شما فرض کنید که میخواید برید دوچرخه سواری یاد بگیرید، میخواید برید کلاس زبان، میخواید برید کلاس پیانو. خوبه که قبل از اینکه این کلاس هم برید اگه دوستی پرسید بابا نمیتونی، مگه میشه، سخته، ببینی که واقعا من میتونم برم یاد بگیرم، من میتونم پشتشو بگیرم، ادامه بدم، تمرین کنم. آره من میتونم. این حس من میتونم یا از این میاد که من پشتکار کافی دارم برای اینکه با دور دیدن و مربی داشتن و تمرین کردن تواناییمو در اون زمینه خاص بالا ببرم.
بله.
یا به این برمیگرده که من قبلا یک کاری رو کردم و میتونم الان انجامش بدم. و خب خیلی از آدما حواسشون نیست با کلماتشون چقدر روی روانشون اثر منفی میذارن. NLP همین رو میگه، نورو لینگویستیک پروگرامینگ، میگه تو با کلماتی که به خودت میگی مثل من نمیتونم، این باعث میشه سیستم عصبی تو باور کنه نمیتونه. حالا چرا اینو گفتی؟ برای اینکه نمیخواستی پاشی کاری رو انجام بدی، ولی در قالب من نمیخوام نگفتی، گفتی من نمیتونم انجامش بدم و خواستی توجیه کنی فرد مقابل اصرار نکنه، ولی این به خودت هم به ذهن خودت هم یه برنامه داد، برنامه این که من در انجام یه سری کارها نتوانم. آره ببین، احساس اعتماد به نفس از اونجایی میاد که والدین فرزندشونو بابت کاری که انجام داده تشویق میکنن. مثلا یه بچه 3 ساله ظرف غذاشو که میخوره مثلا از رو زمین میذاره رو میز، مادر میگه باریکلا چقدر کارت درسته، مثلا بشقابتو بعد از اینکه غذاتو خوردی جمع کردی. این به بچه یه حسی میده که از اینکه من تونستم یه کاری رو به شکل درستی انجام بدم. اعتماد به نفس از تشویق‌های شرطی در طول زمان شکل میگیره، یعنی بابت کاری که فرد انجام میده مورد تشویق قرار بگیره. حس عزت نفس یعنی من ارزشمندم، من خوبم، حتی اگه هیچ کاری نکرده باشم. دوست داشتن صرف بی قید و شرط پدر مادر نسبت به بچهشونه که بدون هیچ قید و شرطی بچه رو در آغوش میگیرن، یا یه جایی میگن عزیزم، دوستت دارم، تو عزیز منی، تو نور چشم منی. و ببین این پیام ها به اون بچه اینو میده، پس من عزیزم، پس من خوبم، پس من دوست داشتنیم. کنارش این نیست تو عزیز منی چون مثلا این کارو کردی، اون
قید و شرطی مطرح نمیشه.
دقیقا، اگه اون چونه بیاد میشه اعتماد به نفس، میشه به شرط این کار تو خوبی، و اون شرطه میگه پس من چون میتونم این کارو کنم خوبم. یکی از بزرگترین نیازهای بچه ها در بعد به تولد و به تدریج که جلو میرن تقویت حس عزت نفس یا ارزشمندی اونهاست که بهشون این پیام داده بشه تو خوبی، و این تو خوبی رو تو موقعیت‌های مختلف به بچه بدن. حتی زمانی که بچه یه کار، حالا کاری که بهش گفتن انجام نده ولی انجام داده و خرابکاری کرده، زده شکنده، مادر میاد میگه آخ 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 من گفته بودم اینو دست نزن، این کارت خوب نبود ولی تو خوبی. یعنی داره تاکید میکنه تو ارزشمندی، و این بچه احساس میکنه خب مامان منو سرزنش نکرد. در واقع فحوای کلام همینه که مادر و پدر در موقعیت‌های مختلف هم تشویق شرطی هم تشویق غیر شرطی داشته باشن برای تقویت حس اعتماد به نفس و عزت نفس.
من اینجوری برداشت کردم که کسی که عزت نفس داره میتونه در ادامش اعتماد به نفس انجام دادن خیلی از کارا رو هم داشته باشه. یعنی شاید بشه بگیم عزت نفس و اعتماد به نفس لازم و ملزوم هم دیگن. یعنی کسی که خودش رو ارزشمند ندونه مطمئنم توی خیلی از کارا هم خودش رو ناتوان میدونه، و به قول شما من حس میکنم این خیلی برمیگرده به دوران کودکی که ما داشتیم، یا دختر خوب دختریه که این کارو بکنه، پس اگه تو این کارو نمیکنی دختر خوبی نیستی و از اون جایگاهی که برای من باید ارزشمند باشی میای پایین تر.
ببین آره، خیلی ها این برداشت رو دارن که مقدمه رسیدن به احساس توانمندی برای موفق شدن احساس ارزشمندیه، ولی لزوما اینجوری نیست. یعنی ما بچه هایی رو میبینیم تو خانواده های بزرگ میشن که پیام های محبت آمیز و عشق بی قید و شرط بهشون داده نمیشه، حتی تشویق با قید و شرط هم به اون شکل داده نمیشه، فقط بهشون گفته میشه که باید این کار رو بکنی. ای این کار کردی؟ خب بیا ببینم. همین برای بچه که مورد توجه و هیجان والدینش قرار گرفته واسهش کافیه. یعنی بچه هایی هستن که میرن و توانمندی هاشون رو بالا میبرن که شاید یک روزی دوست داشته بشن، یک روزی یک کسی پیدا بشه بهشون بگی تو خوبی، تو ارزشمندی، ولی در درون این باور رو ندارن که خوبن. یعنی خودش رو آدم خوبی نمیدونه، گرچه که در جستجوی این هست که یک کسی پیدا بشه بهش بگه تو خوبی،
تو کافی.
اینجور آدم ها در واقعیت هم نمیتونن حس ارزشمندی دیگران رو خیلی خوب ببینن و درک کنن. یعنی وقتی من خوب نیستم خیلی نمیتونم بگم تو خوبی، مگر اینکه تو در بازه‌ای از زمان نیازهای منو برطرف کنی، ارضا کنی، کنارم باشی، به هم توجه بدی و من احساس کنم چقدر خوبه که تو هستی، پس تو خوبی گرچه من خوب نیستم. میدونی؟ ببین راس هریس در کتاب وضعیت آخر یا ماندن در وضعیت آخر، کتاب تکمیلی ترش، اینو مطرح میکنه که 4 تا وضعیت روانی وجود داره. وضعیت من خوب نیستم، تو خوب هستی. بچه ها در بد و تولد اینو دارن، چون بچه ها ناتوانی محضن و فکر میکنن که همه چی طرف مقابله که داره نیازهای اونو ارضا میکنه. به تدریج من خوبم، تو خوب نیستی، طلبکار میشه و میگه من حق دارم، تو اگه به من نبگی تو بدی. به تدریج باز که زمان میگذره، البته اینا به هم شیفت میشن، یعنی این من خوبم تو خوب نیستی یا من خوب نیستم تو خوب هستی، جا به جایی هم داره تو موقعیت های مختلف. ممکنه بچه توی خانواده ناسالم بزرگ شه که انقدر حس عزت نفس پدر و مادر پایینه و پیام های منفی به این بچه و بچه های دیگه زیاده که این بچه موضع روانیش اینه، نه من خوب هستم، نه تو خوب هستی، دیگران خوبن. و این بچه یه شرایط خیلی بدی در زندگی داره، به راحتی آسیب میزنه، احساس گناهی نداره، احساس خوبی راجع به خودش و دیگران نداره و کلن یه چیز مناسبی برای ساختن زندگی مناسب نیست. و وضعیت آخر که اتفاقا تام هریس در موردش حرف میزنه، وضعیت من خوبم تو خوبی، این چیزیه که باید بهش رسید و پیامیه که باید بهش داد، یعنی به بچه باید داد تا این بچه باور کنه هم من خوبم هم اون آدم، گرچه اون آدم این کارو کرده و کارش اشتباه بوده ولی ارزشمندیش سر جاشه. میدونی این وضعیت های روانی رو اگه بشناسیم، میتونیم قشنگ یاد بگیریم که ما الان بیشتر اوقات ذهنمون تو موقعیت های ارتباطی، مخصوصا وقتی با کسی در اختلاف نظر هستیم، چه باوری رو داره فعال میکنه. اینکه من خوبم اون خوب نیست، من میفهمم اون نمیفهمه، من منطقیم اون غیر منطقیه، یا برعکس اون چقدر میفهمه من چقدر نمیفهمم، اون چقدر دانش بالایی داره من کیم اصلا هیچی، یا بابا اونم که حالیش نیست عین خودم، هیچ کدوممون هیچی حالیمون نیست، یا نه وضعیت آخر چقدر خوبه، اون آدم چه شنونده خوبیه، اون چیزایی رو که من بلدم چقدر خوب که رفتم یاد گرفتم، چقدر خوبه که من خوشحالم از خودم که میدونم داره میشنوه، تحسین میکنه و منم دارم از اون یاد میگیرم. این حس من خوبم تو خوبی رابطه رو به شکل سالمی جلو میبره و کسی که عزت نفس بالا داره از نشانه هاش اینه که این فرد اغلب اوقات موضع روانیش اینه که من خوبم، دیگرانم خوبن، گرچه همه ما اشتباهات و اشکالات و کاستی ها و نادانی های هم داریم. این وضعیت مطلوبیه که میخواییم بهش برسیم.
درسته. خب حالا تصورمون بر این باشه که ما توی یک خانواده از هر سطح آگاهی و دانش معمولی رشد کردیم، ولی خب الان میخواییم بدونیم که یه نفر که اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی داره چه ویژگی هایی داره، توی رفتارش چطور میتونه برخورد کنه و یا اصلا چه راههایی برای افزایش این احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس وجود داره.
آره ببین، من موافقم تو این پادکست ما متمرکز بشیم رو حس ارزشمندی، اون من ارزشمند یا عزت نفس، و بعد حالا تو پادکست های دیگه راجع به اعتماد به نفس صحبت کنیم، چون خیلی گستردن، اصلا اینا دوره آموزشی دارن، یعنی فردی که این اطلاعات رو در قالب یه پادکست میگیره و حالا در حین رانندگی، در حین کار کردن داره گوش میکنه، لزوماً تغییر نمیکنه ها، داره دانشش میره بالا، داره متوجه میشه پس جریان اینه، ولی کنار این دانش باید سوالاتی مطرح بشه، درگیر بشه با جوابش، باید تمرین هایی رو انجام بده و در ابتدا تمرین ها رو با سختی انجام میده، چون بدن ما مقاومت داره برای تغییر. ما دوست داریم تو همون وضعیتی که هستیم بمونیم. بنابراین متمرکز بریم رو ویژگی های افرادی که عزت نفس بالا یا پایین دارن. ما نمیتونیم بگیم نمره عزت نفسمون چنده. حس ارزشمندی روی طیفه، طیف 1 تا 10 مثلا. روی این طیف تلاشمون اینه که نمرمون رو بالا ببریم. و حالا چه کار کنیم؟ روش ها چی هست؟ فردی که حالش با خودش و زندگیش خوبه و حس احترام به خودش و احترام به دیگران در او بالاه، سرزنشگری توش کمه. توهین و سرزنشگری نه به خودش نه به دیگران. وقتی
جاله.
که دقیقاً، یعنی وقتی خطا میکنه نمیگه لعنتی، اصلا نمیتونه بگه لعنتی، نه اینکه جلوی خودشو میگیره ها، ولی ته ذهنش داره یکی تکرار میکنه، نه اصلا اعتقادی نداره که اون لعنتیه، اعتقاد داره که این آدم این اشتباهو کرده. حتی شاید همدلی هم باش بکنه، میدونی؟ چون حس ارزشمندی بالا در دیگران در جستجوی ارزشه، در جستجوی چیزیه برای اینکه احترام بذاره. و اگه شما کسی رو میبینید که به راحتی به دیگران بی احترامی میکنه، این آدم در درون خودش حس بی احترامی به خودش بسیار شدیده و این بی احترامی رو به راحتی فرافکن میکنه، نسبت میده به دیگران،
تعمیم میده.
آره دقیقاً.
یعنی تو همون وضعیتی که من ارزشمند نیستم، پس تو هم ارزشمند نیستی.
دقیقاً. و از اون طرف اگه کسی پیدا شه به آدمی که عزت نفسش بالاه توهین و بی احترامی کنه، کسی که ارزشمندیش بالاه در مواجهه با چنین فردی بیشتر تعجب میکنه از اون توهین تا اینکه عصبانی بشه، کنترل بشه. بیشتر تعجب میکنه، میگه این آدم چشه؟ این آدم الان از چیه من ناراحته که انقدر داره توهین میکنه؟ به فکر میره، نه اینکه عصبانی بشه بعدم شبیه اون عمل کنه، بعدم خودش توهین کنه، سرزنش کنه. واقعا این اتفاق نمیفته. یعنی میخوام بگم حس عزت نفس بالا انقدر ما رو قدرتمند میکنه که هر کسی نمیتونه یه قلاب بندازه ما رو بگیره، کنترلمون کنه، نمیتونه. نگاهه اجازه نمیده. بنابراین کسی که میاد به شما میگه فلانی منو عصبانی کرد یا فلانی عزت نفس منو تو جمع له کرد، به من جلوی جمع بی احترامی کرد، توهین کرد، من میگم تو چقدر ناراحت شدی؟ تو چقدر دچار حس حقارت شدی تو اونجا؟ میگه خیلی. من میگم خب برو خودت کار کن، چون تو نمیتونی بگی همه شماها دهنتون رو ببندین، حس بی احترامی به من ندین، چون من ناراحت میشم. آدم ها همونی که بلدن رو زندگی میکنن. تو خودتو آماده کن برای روبرو شدن با آدمایی که ممکنه بهت ضربه بزنن. یه سپری از آگاهی در روانت بساز که ضربه اونا نخوره به روانت، بخوره به سپرت.
نشانه دومی که افرادی که حالا عزت نفس بالایی دارن و احساس خود ارزشمندی دارن چه چیزی میتونه باشه خانم دکتر؟
ببین، هرچی عزت نفس ما بالاتر باشه، شدت و مدت استرس در ما کمتره.
واقعا؟
دقیقاً. چرا؟ چرا؟ چون خودگویی های فردی که عزت نفس بالا داره در راستای حمایت از خودشه. بنابراین اگه یه چیزی ناراحتش کرد، بالغ وجودش چنان فعال میشه و جملاتی میگه انگار که پیش یه مشاور قرار گرفته. مشاوره چجوری آرومش میکنه؟ دوباره بهش حس احترام میده. اون مشاوره درونش، یعنی اون وجه بالای عزت نفسش فعال میشه در شرایط پر استرس و میاد از منش حمایت میکنه.
چقدر عجیب.
آره، و چقدر قشنگه ارتباط من با خود.
خیلی لذت
که این منه شد. اون وجهیه که داره رفتار میکنه، اون خوده، اون بالغیه که به اون منه نظارت میکنه و میاد میگه که الان چی شد، این آدم به تو توهین کرد، در واقع این آدم داره ناراحتی خودش رو ابراز میکنه، ولی تو چرا ناراحت شدی؟ بعد اون منه میگه نه، این نباید به من اینجوری جلوی جمع حرف میزد. میگه خب اون خودش رو معرفی کرد، تو چرا ناراحت شدی؟ چون تو داری میگی نباید. ما نمیتونیم برای آدما باید و نباید بذاریم، آدما همونی هن که هستن، ولی تو میتونی باید و نباید تو تبدیل کنی به ترجیح، بگی ای کاش اینجوری حرف نزده بود. ولی خب اون آدم وقتی عصبانی میشه اینجوری حرف میزنه، منم نمیتونم جلوشو بگیرم. اما این که من چقدر بابت حرف زدن اون خودم رو ناراحت کنم، انتخاب منه. به ویکتور فرانکل، نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا، یک جمله خیلی قشنگ داره، میگه هر چیزی رو میشه از انسان گرفت الا آزادی حق انتخاب عکس العمل هایی که به رویدادهای زندگی داره. یعنی اینو نمیتونی از هیچ کس بگیری. میخوام بگم کسی که عزت نفسش بالاه میتونه در شرایط سختی که قرار میگیره انتخاب کنه درباره اون شرایط سخت چه چیزهایی به خودش بگه تا خودش رو آروم کنه. بذار یه مثالی رو بزنم از چند سال پیش، خاطره‌ای که دارم. یک مهمونی تو فامیل برگزار شد تو یکی از بستگان. من خواهرم از اروپا سالی یه بار تابستونا می اومد ایران، یکی از بستگان مهمونی داده بود و تو این مهمونی خب دعوت کرده بودن مادرم و خواهرم و این یکی و اون یکی، و منو نگفته بودن، من و خانوادم سه نفریم، خب نگفته بود. بعد چند روز بعدش مادرم گفت خب تو ساعت چند میای برای نهار برنامه؟ گفتم کجا، من خبر ندارم. گفتم مگه تو دعوت نیستی؟ گفتم نه، من دعوت نیستم. مادرم خیلی ناراحت شد، گفت یعنی چی؟ یعنی تو دعوت نکردن؟ اون خانوم گفتم که نه دعوت نکرده دیگه، دعوت نکرد. گفت خب منم نمیرم اگه اینجوره، تو رو باید دعوت، تو بچه اول منی. گفتم چه ربطی داره؟ دلیل داشته شاید دعوت نکرده. اولا میدونه من شاغلم، سرم خیلی شلوغه، روزام پره، پس نهار قبول نمیکنم که برم. دو، اینکه خونش کوچیکه، جای زیادی برای پذیرایی نداره و گفته حالا اگه به ویدا خانم نگم دلخور نمیشه، ولی اگه کس دیگه ای رو حذف کنم دلخور میشه. این آدمو میشناسم، دلخور نمیشه، بنابراین منو حذف کرد. مادرم اونجا برگشت گفتش که ببین، تو با این جمله هایی که به خودت میگی خودتو داری گول میزنی، گول میزنی برای اینکه ناراحت نشی از یه چیزی که ناراحت کننده است. گفتم خب چه اشکالی داره من خودمو گول بزنم؟ و اگه اون آدم حتی قصد داشته منو ناراحت کنه، موفق نشه ناراحتم کنه، فقط موفق بشه به هم یه نهار نده، ولی موفق نشه هم نهاره رو نده هم ناراحت هم کنه، چه اشکالی داره اگه فکر میکنه این گول زدنه؟ ولی واقعیت اینه که نه، من یه احتمال سومم میدم، اون این که از من یه دلخوری داره که دوست داشته تو این جمع دعوت نکنه تا من ناراحت بشم و حواسم باشه که ناراحتش کردم، پس ناراحتم میکنه و من اینو در قالب گفتگو باش در میون خواهم گذاشت که علتشو پیدا کنم. شما نگران نباش. خب مادرم چیزی نگفت و گفت ولی خب من خیلی ناراحت شدم، من حتما بهش خواهم گفت. گفتم شما بهش نگید، چون خود من وقتی میخوام بگم دیگه دلیلی نداره بگید. ببین اون روز وقتی خودم رو در درون نگاه کردم، شاید باورش برای تو سخت باشه، ولی 1% ناراحت نبودم از دعوت نشدنم، به چند تا دلیل. 1، اگه دعوت میکرد نمیرفتم، چون نهار بود و من روزام کامل پره، اصلا مهمونی نهار قبول نمیکردم تو اون بازه زمانی. 2، ناراحت نشدم چون میدونم این آدم منو دوست داره، یه دلیل موجهی تو ذهنشه، واقعا میدونستم دوستم داره و همینجورم شد. روز مهمونی بعد نهار، منم یه آنتراکتی تو کارم پیش اومد، ساعت نمیدونم 3 بود 4 بود، زنگ زدم خونهشون، زنگ زدم گوشی رو برداشت و گفتم به به، حالا مهمونی میدی، دختر بزرگ خانواده رو دعوت نمی کنی، حالا وای چه شود بر تو. شوخی و خنده افتاد به تتا پتا که نه به خدا، من خودتون میدونی، من میدونم شما اعصاب شلوغی رو ندارین، بچه ها تعدادشون زیاده. راستم میگفت، 5 تا فقط بچه بود که اگه من میرفتم فقط باید میرفتم بچه ها رو ساکت میکردم. خاطر همین گفت، من گفتم ویدا خانم اینجا خوشحال نخواهد بود، خوش نمیگذره، بذار توی مهمونی دیگه ای که بچه ها نیستن شما رو ما صدا میکنیم، با بچه ها بیاییم، مثلا با خانم خانواده. گفتم میدونستم، من میدونستم تو دلیل موجهی داری و اصلا هم زنگ نزدم گلایه کنم، و حتی اگه دلیل چیز غیر از اینا بود، یعنی از من ناراحت می شدی، خوشحال می شدم که این فرصت پیش اومده که تو بتونی ناراحتی تو یه جوری تلافی کنی و به من برسونی و من خودم رو ادیت کنم. ببین، این نتیجه خودسازی بود. یعنی یک عمر من فکر می کردم چیزی رو مردم درس بدم که خودم دارم زندگی می کنم. اگه من هنوز از حرف کسی، برخورد کسی آزرده می شم، فکرهای منفی میاد، به خودم میگم حق نداشت این کارو کنه، نباید، بی خود کرده، اصلا من نباید تدریس کنم مبحثی مثل عزت نفس. و اگه من هیجان زده میشم، حالم بد میشه، به هم میریزم، من نباید هوش هیجانی رو درس بدم، چون هنوز بلد نیستم خود تنظیمی هیجانی رو. مسئله ما روانشناسا فقط این نیستش که یه سری تئوری به مردم بدیم، چون این تئوری تو منابع مختلف و کتابا وجود داره، الان که پادکست ها هم هست و یوتیوب هست و هزار تا منبع. بحث اصلی اینه، آیا خود اون مدرس داره این قاعده رو زندگی میکنه؟ پس میتونه پیامی که میده به من شنونده قابل اعتماد باشه، برم تستش کنم، برم تمرینش کنم. یه ویژگی دیگه، این فردی که عزت نفس بالا داره به دلیل همین که گفتم استرسش رو میتونه مدیریت کنه، شدت و مدت استرس توسط خودگویی های سالمش کم بشه، این فرد دچار هیجانات شدید و رفتارهای تکانشی نمیشه. کسایی که حس ارزشمندی بالایی دارن، خودنظارگری و خویشتنداری رفتاریشون هم بالاه، یعنی این حس ارزشمندی ذهن آگاهی میاره. چون حس ارزشمندیش بالاه، نسبت به موقعیتی که نامطلوبه براش، سرزنش و توهین و تحقیر درونی نداره. چون میدونی که ما وقتی کسی رو سرزنش میکنیم، بنا به توهین و سرزنشمون خودمون رو هیجان زده میکنیم، عصبانی میکنیم. و فردی که عزت نفسش بالاه، اون سرزنشگری درونی رو نداره، پس خودشو هیجان زده شدید نمیکنه. خیلی بالغش فعاله، حواسش انگار هست و بیشتر فکر میکنه تو موقعیت های پرتنش، پس تعادل هیجانی داره و نمیتونه بگه اون باعث شد من عصبانی بشم، اون باعث شد من این گوشی موبایل رو پرت کنم تو شیشه، آینه رو بشکنم. میدونی؟ این اصلا نشانه عزت نفس پایینه که یکی دیگه بتونه منو به منطقه از هیجان برسونه، منی که اونجا باور دارم منو بیارزش کرده و اون آدم بیارزش استحقاق اینو داره که باش بدرفتاری کنم. چون من این باورها رو، موضع روانی رو ندارم که من بیارزشم اون بیارزشه، پس نمیتونم رفتارهایی ها که از این تهاجم و آسیب زنندگی داشته باشم.
خانم دکتر، توی همین ستا نشانهی که با هم راجعش صحبت کردیم، من متوجه شدم چقدر تأثیر داره توی رفتارهای ما، توی عکس العملای ما، به واکنش های آدم هایی که حالا باشون در ارتباطیم. اگه یه نفر ما رو تحقیر و توهین میکنه، اگه پرخاشگری داره، اگر به ما احساس ناکافی بودن و بیارزش بودن میده، یعنی خب من هم تو وجودم کاستی هایی دارم که اونو میپذیرم، صرفا من نمیتونم بگم اون آدم آدم بدیه. من آدم خوبیم.
دقیقاً، یعنی اصلا اون آدم به تو یه دونه ضربه میزنه به بازود، ولی اگه خیلی دردت بیاد ضربه اون نبوده، زخمی هم رو بازود بوده. حالا اون زخم اگه چرکی هم بوده دردش فریادت هم میاره بیرون، ولی نمیتونی بگی اون علت این درده. علت درد در وجود تو هست، فقط اون محرکیه که نشون میده ببین تو یه مشکلی داری یا برو اونو حلش کن. چون ممکنه هر کسی از کنارت رد شه تنه بزنه بهت، تو خیلی داره دردت میاد، پس یه مشکلی در تو هست. من یاد داستان آبراهام لینکلن میافتم، یکی از رئیس جمهورهای امریکا که از طبقه پایین جامعه بود و سناتور شد و بالاخره برنده شد و اولین سخنرانیشو در مجلس سنا برگزار میکرد، که همین که شروع کرد به سخنرانی یکی از سناتورهای رقیب بلند شد و گفت آقای لینکلن فراموش نکنید شما کی بودین و پدرتون کی بود، پدر شما یک کفاش بود. اینو گفت و با بقیه اطرافیانش زدن زیر خنده. قصدشون چی بود؟ ایجاد احساس حقارت در کسی که رئیس جمهور شده در اون شرایط. آره، ولی از اونجایی که عزت نفس لینکلن بالا بود، حس ارزشمندیش بالا بود و به خاطر شغل پدرش حس بی ارزشی نداشت،
درست،
خجالت نمی کشید، سرشو تکون داد به علامت تایید و یه لبخند زد، گفت بله من امروز مقدمه خوبی برای سخنرانیم آماده نکرده بودم و این یادآوری باعث شد که یه مقدمه خوب بیام و اینجا برگزار کنم، ارائه بدم. بله دوستان، پدر من یه کفاش بود، کفاشی عاشق و خلاق و کفشاش رو با عشق زیاد میدوخت و شاید خیلی از شما کفشایی که به پاتون کردین دست دوز پدر من باشه و البته اگه ایراد پیدا کرد کفشتون و نیاز به تعمیر داشت لوازم پدرم به من رسیده. یه روز عصر با هم چایی میخوریم، من هم از شغل پدرم بی بهره نیستم، کفشتون رو تعمیر میکنم.
چقدر
اینو گفت و بی اختیار کل مجلس سنا براش دست زدن و البته خب داستان مقدار مفصل تره و اونجا کی ناراحت شد؟ اون سناتوری که اصلا این حرف رو مطرح کرده بود،
قصد تحقیر اینا داشت،
اون قصد تحقیر داشت، این حس ارزشمندیشو حسابی 10 برابر بالا برد در نگاه دیگران و از پدرش به عنوان یک کفاشی که قابل بود یاد کرد و در انتها چی گفت؟ گفت امیدوارم بتونم مثل پدرم که عاشقانه کارشو انجام میداد منم وظیفم رو عاشقانه و خالصانه انجام بدم. یعنی خود رئیس جمهورش رو با پدرش که نسبت بهش حس احترام داشت کنار هم قرار داد. این آدم ها کوچیک نمیشن چون در درون باور ندارن که کوچیکن، بیارزشن. میدونی مثل این میمونه که ما بگیم هیچکس به ما توپ نزنه، بازی دیگه، بازی وسطیه. بازی وسطی وقتی تو میری وسط نوبت توه، تو میشی معلم یک کلاس، تو میشی وزیر یک کشور، تو میشی رئیس جمهور یک کشور، تو میشی رئیس یک بیمارستان، اونجا تو میدونی، دیگران دارن توپو به سمتت پرت میکنن. دو تا کار میتونی انجام بدی به انتخاب، یه زمانهای جا خالی بدی توپه بهت نخوره که بسوزی، یه زمانهای حواست باشه توپ رو هوا بگیری امتیازم کسب کنی، مثل کاری که لینکلن کرد، توپ رو هوا گرفت امتیاز کسب کرد، نسوخت که از میدون خارجش کنن. ولی خیلی ها بازی وسطی رو قبول ندارن، میشینن ناسزا میگن اونا چرا توپ پرت میکنن، هیچ که توپ پرت نکنه، من این وسط راحت رامو برم. نه، تو باید از این ور به اون ور بدوی، از اون ور به این ور کارایی رو انجام بدی. این وسط توپ انداختن اونا یعنی هوشیاری تو به این که بهترین پتانسیل و انرژی تو بیاری وسط، هوشیاری تو بیاری. از نظر من کل زندگی همینه، هیچ کس در مورد من و گذشتم چیزی نگه، هیچ کس در مورد ضعف‌های من هیچی نگه، وگرنه آدم بدیه و من حق دارم در موردش توهین کنم، بی احترامی کنم. نه، مسئله اینه که آدما هر جوری که بتونن میخوان تو رو از میدون بدر کنن، ولی تو باید یاد بگیری که با حس ارزشمندی اصلا پا به عرصه زندگی بذاری. و اینم بدونید هر چقدر که موفق تر میشید، محبوب تر میشید، بیشتر به چشم میاید، بیشتر در معرض پرتاب توپهای دیگران قرار میگیرید و بیشتر باید حرفه‌ای باشید برای اینکه اونها رو دشمن قلمداد نکنید و با اونها نجنگید. اونها رو فرصت تلقی کنید، برای اینکه هر کدوم از این توپها فرصتیه که به شما امتیاز میده بیشتر در میدان بمانید. اگه کارتون رو درست انجام بدید. ببین بحث عزت نفس خیلیه، خیلی ویژگی ها دارن افرادی که عزت نفسشون پایینه. من الان فقط چند تا دیگر رو تیتروار بهت میگم ولی توضیح دارن. اینکه قدرت نگفتن در افرادی که عزت نفسشون پایینه خیلی کمه، مهرطلبن. اصلا مهرطلبی بالا نشانه عزت نفس پایینه. طاقت نشنیدن خیلی کمه. اصلا این آدم ها درخواست نمی کنن
که
مبادا طرف من بگه نه منو کوچیک کنه، یعنی نه طرف رو به حساب تقارت تحقیر شدن میذارن. اینا هم جز نشانه هاست. کمالگراهایی که فقط زمانی که به موفقیت میرسن احساس میکنن پس من خوبم چون تونستم به هدفم برسم ولی کل مسیر از مسیر لذت نبردن، اینا هم عزت نفسشون پایینه. اینا هم نمیتونن لذت ببرن با کودک درونشون زندگی کنن. و نشانه های دیگه ای که تو دوره عزت نفسی که به شکل آنلاین قرار برگزار کنیم کارگاهشو، من مفصل درس میدم، تمرین میدم، کلی فیلم کتاب معرفی میکنم برای اینکه افراد برن کار کنن. اول اینکه خودشونو بشناسن عزت نفسشون تو چه رنجی داره تغییر میکنه. بین 1 تا 10 عزت نفس حد اقلی من 1، حد اکثریم 3، یا حد اقل من 5، حد اکثریم 8. و من میتونم با آموزش دیدن حد اقلمو بیارم بذارم رو 8، حد اکثرمو بذارم رو 10، که آدمی که عزت نفس بالا داره از واقعیت‌های سخت زندگی و آدمای سختی که تو زندگیش میان کمتر آسیب ببینه، آسیب پذیری کم بشه ولی اثرگذاری زیاد بشه. این مهمترین دستاوردیه که یه فرد داره و من میگم یکی از پیش نیازهای دوره ارتباطات گذروندن دوره عزت نفس، یعنی ارتباط با خوده. کسی که نمیتونه حتی با خودش تنها باشه و در تنهایی خودش لذت ببره و همش دنبال رابطه برقرار کردنه، چت کردنه، فیلم دیدنه، تو صفحات مجازی گشتنه، نمیتونه با خودش تنها باشه، این آدم نمیتونه تو رابطه هم اون بدبستانی رو که باید داشته باشه و اون فرد رو هم برای خودش به خوبی داشته باشه. امیدوارم که دوستان از این فرصت استفاده کنن، هم از این پادکست نکات مهمش رو بگیرن، یادداشت کنن، فکر کنن، تمرین کنن، هم بازخورد برای من بنویسن، بنویسن که چه نکاتی براشون مهم بود و چه سوالاتی براشون مطرحه و در اولین فرصت در دوره عزت نفس من ارزشمند که داره برگزار میشه و اطلاعاتش در اینستاگرام، تلگرام، سایت وجود داره استفاده کنن، شرکت کنن و ببینن که چقدر میتونن با تغییر خودشون سناریوی زندگیشون رو تغییر بدن.
یک دنیا ممنون از شما، پادکست فوق‌العاده‌ای بود. من که خیلی هیجان زدم برای اینکه توی دوره من ارزشمند حضور داشته باشم. مطمئنم دوستای ما که این پادکست رو گوش دادن هم احساس نیاز دارن برای اینکه بخوان توی این دوره حضور پیدا کنن. ممنون از شما، موفق و پیروز باشین.
متشکرم از شما و اینکه تلاش دارید در راستای تولید پادکستایی که میتونه ذهنیت، رفتار و هیجان‌های دیگران رو به سمت سلامت و رشد ببره.
ممنون از شما، خسته نباشید.